دوستان و یاران گرامی، به زروان نسک خوش آمدید. این 31 برنامه از زروان نسکه و در نوروز سال 1400 هجری خورشیدی تقدیم شما میشه. نوبهار و نوروز رو خدمتتون تبریک میگیم و آرزو میکنیم هستی نو و روزگاری فرخنده در پیش رو داشته باشید. زروان نسک رسانه ایست که با هدف معرفی چارچوب نظری زروان و راهبردهای عینی و ملموس این نظریه برای واسازی، شناخت و بازسازی هستی فردی و زندگی اجتماعی انسانها تهیه میشه. در این برنامه از زروان نسک به مناسبت نوروزی که مصادف شده با آغاز یک قرن تازه، قصد داریم درباره مفهومی صحبت کنیم که در دیدگاه زروان بسیار اساسی و مهمه و به نوعی یکی از غایت‌هایی است که این نظریه برای رهسپاری انسان در مسیر تعالی و بالندگی در نظر می‌گیره. در برنامه امروز می‌خوایم با دکتر شروین وکیلی درباره مفهوم نوسازی هستی و کلمه فرشگرد صحبت کنیم. درباره نقش و جایگاه انسان در اندیشه ایرانی در پدید آوردن روزگاری نو برای خودش و پیوند این شیوه از اندیشیدن با آیینی کهن و ارزشمند مثل نوروز. آقای دکتر، اگر اجازه بدید بحث امروزمون رو از کلمه فرشگرد شروع کنیم. فکر میکنم کلمه فرشگرد بسیار قدیمی باشه و سابقه زیادی در زبانهای ایرانی داشته باشه. برای ما بگید که اصلا فرشگرد یعنی چی و این کلمه چه پیشینه‌ای در فرهنگ و تمدن ایرانی داره؟
خب کلمه فرشگرد به این شکل، یعنی با گیه در بخش دومش فرشگرد رو، واقعیتش این که من خودم ابداع کردم به این شکل. منتها اصل این واژه در زبان اوستایی برای اولین بار پدیدار میشه. این کلمه در واقع بوده در شکل اوستاییش بوده فرش و کرته و بخش اولش فرش یعنی تازه و نو، که این همون کلمه فرشیه که توی مثلا زبان انگلیسی و بعضی از زبان‌های آنگلوساکسون باقی مونده. ریشه‌اش جدیدن من دیدم این دوباره برگشته اومده توی فارسی وامگیری شده. مثلا میگن فلان میوه فرشه، مثلا اینو در واقع از انگلیسی وامگیری کردن، ولی همین بون به همین معنی توی زبان اوستایی و زبان‌های قدیم ایرانی وجود داشته، یعنی خیلی هم واژه غریبه‌ای نیست. بخش اولش بنابراین فرشه، بخش دوم کرته یعنی کردن به معنای انجام دادن و همچنین به معنای آفریدن، چون کلمه کردن توی فارسی چندین معنی داره، یکیش آفریدن و کردگار مثلا به معنی آفریدگار از اینجا میاد. فرشگرد خودش همینطوری کلمش رو، فرش و کرتای اوستایی رو اگه نگاه کنید یعنی نوسازی اگه بخوایم ترجمهش کنیم. منتها واقعیتش این که خب یه کلمه با دلالت خاص آخرالزمانیه، یه کلید واژه است در متون اوستایی کهن و به کردار خاص ناجی آخرالزمان یعنی سوشیانس اشاره میکنه و کل بحث اینه که خب هستی آلوده شده به نیست. هستی بر اساس یک قانونی به نام اشعه، قانون عقلانی کاملی طراحی و تدوین شده، منتها این عقلانیت خدشه‌دار شده به خاطر تازش اهریمن و آمیختگی میان نور و ظلمت، میان خیر و شر اتفاق افتاده و این هستی که ما به هر صورت داریم هستی بهینه‌ای نیست. فرض بر اینه که در آخر زمان اون ناجی، اون نجات بخش انسانی که در آخر زمان میاد، او در واقع به یاری اهورامزدا میاد و اهریمن رو بیرون میکنه از عرصه هستی و به این ترتیب هستی نو میشه. این کلمه فرشگرد از اینجا اومده. همین کلمه تو زبان پهلوی و پارتی هم همچنان هست به صورت فرشکرت و اون بخش دومش همون کرده یا کرتای اوستاییه. در واقع در زبان پارسی دری منقرض شده بوده این کلمه، یعنی بجز تک و توک کلماتی که مثلا قرن سوم چهارم هجری یا گاهی وقتا تک و توک باز دوباره بعدتر در متونی که زرتشتیان می‌نوشتن در زند اوستا، در شرح دادن اوستا، به ندرت این کلمه به صورت فرش کرد یا فرش کرد به کار گرفته شده، ولی خیلی خیلی نادره. یعنی شاید بگم طی مثلا 1000 سال گذشته، 1100 سال گذشته شاید بتونم به یک یا دو متن ارجاع بدم که یه بار یا دو بار مثلا این کلمه اومده، کلمه در واقع منسوخ شده بوده. این رو در دوران جدید به شکل فرشگرد من احیا کردم، چون بخش دومش گرد گشتن معنی میده و فرشکرد الان توی زبان الان فارسی شاید خیلی بنه کرد معنی آفریدن نده یا دگرگون شدن نده، در حالی که معنای اصلیش این چنین بوده، ولی گرد به معنی گشتن و گردیدن چنین معنی داره. بنابراین در واقع کلمه رو یه مقدار من تحریف کردم، گذاشتم فرشگرد.
البته کلمه فرشگرد در سالهای اخیر بیشتر بر سر زبانها افتاده به دلیل اینکه یک گروه سیاسی به این نام شکل گرفته. آیا ارتباطی بین شما و این گروه سیاسی وجود داره؟ اصولا نظرتون درباره استفاده از این کلمه به وسیله این جریان سیاسی خاص چیه؟
خب آره، این یه دردسر خنده‌داری هم شده برای ما که این گروهی که دارین حرفشون رو میزنین خب کش رفتن در واقع واژه رو، دزدیدن این واژه رو دیگه، و قطعا هم همین واژه رو دزدیدن، چون این میگم شکل اصلیش فرش کرد یا فرش کرد بوده و وقتی با گیه این رو برمیدارن، یعنی اون کلمه که من وضع کردم رو در واقع رو بودن، چون این کلمه وجود نداشته به این شکل قبلا. در واقع نه ارتباطی به من دارن، نه اصلا موافقم با این دستگاه ایدئولوژیکی که در اون گروه فرشگرد وجود داره، هیچ ربطی هم به من نداره و خیلی هم کار در واقع غیر عقلانی و غیر اخلاقی کردن، چون بنده دارم تو ایران زندگی میکنم، کلمه رو من ابدا کردم و از 15 سال گذشته به این طرف ما سایت به این اسم داریم، این کلمه توی دستگاه نظری من یه مفهوم مشخصی داره و کتاب داستان بر این مبنا من نوشتم و منتشر کردم، یعنی کلمه کاملا تثبیت شده است و به منم پیوند خورده. حالا اینکه یه گروه سیاسی بیاد که اولا اصلا ربطی به من نداره، بعد اصلا موافقم نیستم باش، بیاد کلمه رو این شکلی بروباید، خب کار غیر اخلاقی انجام دادن دیگه. و خب گروه سیاسی اینجوریان، اونم گروه سیاسی از این شکل که فرصت طلبن و اهداف خاص خودشون رو دنبال میکنن، از این طرف از اون طرف کش میرن هر چیزی رو ببینن دیگه. منتها نه، هیچ ربطی به من نداره، مفهومش را هم به نظر میاد اصلا نمیدونن یعنی چی و اصلا به عنوان یک کلمه قشنگ ظاهرن این رو دیدن، یکشون به چشمشون خورده و رو بودن.
آیا در دستگاه نظری شما کلمه فرشگرد برکنش و عمل خاص و ویژه‌ای دلالت میکنه؟ اگر ممکنه درباره جایگاه این کلمه در دیدگاه زوروان برامون صحبت کنید.
آره، این در واقع توی دستگاه نظری زوروان یک کلید واژه است. یعنی من یک چارچوب نظری بر مبنای رویکرد سیستمی تدوین کردم که اسمش از مدل زوروان، اونجا در واقع پرسش اصلی شیوه چفت و بست شدن سوژه یا مفهوم من با نهاد، یعنی ساختای اجتماعیه، و خب یه بحث جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعیه این بحثی که داریم میکنیم. این منتشر شده در قالب مجموعی از کتاب‌ها، در واقع الان 9 تا کتاب شده، امسال یه کتاب دیگه درباره لومان هم بر همین مبنا منتشر شد و توی اون چارچوب فرشگردسازی کردار هدفمند من هاست برای تغییر دادن زیست جهانشون. یعنی یک کلید واژه‌ای که خب در ایران بیشتر از 3000 سال پیشینه داره و معنیش هم تقریبا همین بوده. این نکته اصلی اینه، من فکر میکنم ما توی خزانه فرهنگیمون واژگان و مفاهیمی داریم که برای رمزگذاری و فهمیدن شرایط کنونی همچنان کاربرد داره، دقیقتر و روشنتر و خب طبعا ریشه دارتر از کلید واژه‌هایی که ما معمولا از علوم مدرن وامگیری میکنیم. البته با علوم مدرن من مشکلی ندارم، خیلی هم عالیه، باید وامگیری کنیم، باید بیاموزیم ازش، ولی یه جاهای خب مفاهیم ممکنه عمیق‌تر و نیرومندتری خودمون داشته باشیم که ابلهانه است نادیدش بگیریم و گمان کنیم که همون چارچوب مدرن بسنده است برای توضیح همه چیز. توی اون دستگاه نظری بنابراین فرشگرد به این معنیه و کنش فرشگرد سازی، یعنی کنش دگرگون ساختن هدفمند هستی توسط منها، این شکلی تعریف میشه.
اشاره کردید به فعالیت‌هایی که با عنوان فرشگرد در قالب گروه‌های مختلف انجام شده. امکان داره از پیشینه این فعالیت‌ها و نتایجی که ازشون حاصل شده برامون بگید؟
جاهای دیگه هم به کار رفته. آره مثلا ما یک در واقع گروهی اصلا به نام فرشگرد داشتیم روی فیسبوک و بعدا روی تلگرام، که اینا خب گروهی بودن که تو همین چارچوب درباره در واقع این بحث فرشگرد و فرشگرد سازی توی مدل نظری من یک مفهوم هستی شناسان است، یعنی در دایره اونتولوژی، در دایره وجود شناسی فلسفی جا میگیره و یه بخش مهمی از اون در واقع راهبردهایی است که توانمندسازی منها، یعنی توانمندسازی شخصی رو نتیجه میده. این مدل زوروان یه خروجی از این جنس هم داره و فرشگرد بنابراین اسم گروه بوده. گروه من فکر میکنم 11 سال پیش یا 10 سال پیش تأسیس شد و یه گروه عده توش بودن، حالا غیر فعال تا چند سال گذشته. اسم این رمان هم هست در زم، چون فرشگرد در زم به معنای قیامت هم هست، یعنی همین کلمه فرشگرد تقریبا همینه که ترجمه شده در دوران اسلامی به قیامت، چون قیامت قیامتم یعنی همین دیگه، قیامتم یعنی برخواستن، قیامتم یعنی در واقع چیزی رو که خفته بیدار کردن. و یه رمان علمی تخیلی است، رمان فرشگرد یه رمان علمی تخیلی است که اینو حدود 15 سال پیش نوشتمش، بعد تا یه حدود باز تا یه در واقع 10 سال گذشته کتاب در واقع منتشر شد و پخش شد و به چاپم رسید. همون موقع هست الان رو کانال منم برید رمان فرشگرد اونجا هستش.
میشه اینطور گفت که پدیده نوروز نشانه ای از الگوبرداری انسان از طبیعت برای بازآفرینی هستی است؟ یعنی در اندیشه ایرانی با نگاه کردن به رستاخیز طبیعت الگویی برای بازآفرینی هستی انسان ساخته شده و بر این اساس در آغاز هر سال تقویمی به نوعی با یک فرشگرد روبرو هستیم.
دقیقا اینطوره، یعنی توی دستگاه اساطیری ایران آخر الزمان یک رمزگذاری سالانه هم داره، یعنی به عبارت دیگه زمان بیکرانه که عبارت است از اون لحظه‌ای که زمان تاریخی منتفی میشه. چون ما توی ایران دو نوع متفاوت زمان داریم، اینو معمولا متوجهش نیستن کسانی که در واقع مطالعات اسطوره‌پژوهی میکنن، منتها ما توی ایران دو تا زمان داریم. از زمان وقتی حرف میزنیم، یه زمان زمان کرانمنده، یعنی همین زمان خطی چرخه‌ای با ضرب آهنگ مشخص و مکانیکی تقریبا، یه زمان بیکرانه هم داریم. این زمان بیکرانه در واقع عبارت است از اون چیزی که ازل الازال یا ابد الاباد توی متون عرفانی بهش میگن، یعنی اون ماهیتی از زمان که پیش از آفرینش یعنی در ازل و پس از آفرینش یعنی در ابد ظهور پیدا میکنه. در واقع حالا ما بخوایم بریم وارد چارچوب تیریش بشیم، زرتشت نگرشش این بود که زمان خطی یعنی تاریخ، اولا که خطیه یعنی یک سویه است و بعدم این که یه زمان مشخصی داره، یعنی از یک لحظه شروع میشه، لحظه جدایی اهورامزده و اهریمن هستن و جنگشون، شروع جنگشون، و زمان خطی 12,000 سال طول میکشه. حالا روایت 9,000 سال هم تو بندهش داریم توی یک نسخه بندهش، ولی 12,000 ساله چارچوب هستش. و در پایان این دوران دوباره تفکیک میشن این دو از هم و اهورامزده در واقع چیره میشه بر اهریمن، بدان معنا که هستی از نیستی پالوده میشه و به این ترتیب اون زمان خطی که زمان خطی بنابراین معیوبه، زمان خطی به دلیل آغشتگی خیر و شر اصلا به وجود اومده، به خاطر ستیزه خدا و شیطان ما یه همچین زمانی داریم و همچون میدانی برای نبرد این دو نیرو اصلا تدوین شده و این زمان خطی منتفی میشه در آخر و زمان. و اون فرشگردسازی اون نقطه ایست که این انتفای زمان خطی رخ میده، با پایان تاریخ ما در واقع اونجا روبرو هستیم و همین تاریخ خطی 12,000 ساله اومده و منعکس شده روی تاریخ تقویمی 12 ماهه و اینو توی کتاب اسطوره شناسی آسمان شبانه من مفصل توضیح دادم و نشون دادم این رو با شواهد زیاد که ما اسطوره حاکم بر زمان تاریخیمون یک نسخه سالانه خورشیدی هم داره و توی اون چارچوب نوروز با لحظه قیامت، با لحظه فرشگرد در واقع همتا قرار میگیره. به عبارت دیگه ما وقتی به ابتدای بهار میرسیم، مثل اینه که خدا داره بر شیطان پیروز میشه، طبیعت داره بر سرما و مرگ چیره میشه و به همین خاطر نوروز یه دلالت اساطیری خیلی چشمگیری داره دیگه، در پیوند با جمشید، در پیوند با اصلا زادروز خود زرتشت، در پیوند با آیین‌های نو شدن طبیعت مثل سیزده بدر، مثل سبز سبز کردن، مثل هفت سین. خیلی خیلی به لحاظ رمز پردازی غنیه نوروز ما.
انسان در تفکر و اندیشه ایرانی در پدید آوردن هستی نو چه نقشی داره؟ آیا این موضوع یک روایت اسطوره‌ای است که البته در طول تاریخ تداوم پیدا کرده، یا میشه در عرصه زندگی روزمره براش مابعضای بیرونی و عینی پیدا کرد؟
اصلا نکته هم اینجاست که گرانیگاه اصلی این داستان انسانه. یعنی خب ما تو روایت‌های دیگه هم داریم، مثلا چه میدونم همین داستان فرشگرد و قیامت در روایت‌های مسیحی هم وامگیری شده دیگه، یعنی اصلا مسیحیت داستانش همینه، در واقع داستان سوشیانسه. منتها جالبه که اون کسی که در روایت‌های مسیحی میاد و زمان رو ختم میکنه انسان نیست، او فرزند خداونده، عیسی مسیح خداست از دید مسیحیت غربی، و بنابراین اون کسی که در واقع غلبه نیروی خیر بر شر رو رقم بزنه خداست، آدم نیست. و آدم ها همونطور که ترتولیان میگه رمه مطیع خداوندن، یعنی مثل رمه توده این همونطوری اون وسط که باید فقط پریزگار باشن و زهد بورزن و اطاعت کنن و کاری نیستن توی این جنگ. توی نگرش ایرانی اینطوری نیست، تو تمام ادیان ایرانی، یعنی چه نسخه زرتشتی، چه نسخه اسلامی، چه نسخه های دیگری مثل دین مزدکی و تای حدودی دین مانوی، انسان خیلی کلیدی و تعیین کننده است و این کسی که فرشگرد سازی میکنه انسان است. البته یه انسان اساطیری است، مثلا نواده زرتشته، منتها زرتشت خیلی روشن توی هات شکایت گاو، هات 29 گاهان، خیلی روشن معلومه که زرتشت یک انسانه و یه انسان معمولی هستن. یعنی اونجا گاو میگه که من یک ناجی، یک نجات بخش پهلوان نیرومند جنگاور میخوام، و بهمن بهش میگه که نجات بخش زرتشت، و گاو شکایت میکنه میگه زرتشت یه آدم عادیه، و اهورامزدا میگه آدم عادیه ولی نجات بخش همینه. یعنی خیلی تاکید هست که اتفاقا انسانه زرتشت و فرزندانش هم انسانن، فرزندان اساطیریش اونم انسانن. بنابراین فرشگرد سازی رو انسان قراره انجام بده تو روایت های ایرانی. حالا تو روایت در واقع شیعیش هم باز دوباره انسانه، تو تقریبا همه روایت هایی که ایرانی هستن و همچین داستانی رو دارن ما با انسان روبرو هستیم، بجز مسیحیت. مسیحیت هم البته یک دین ایرانیه، یعنی خاستگاهش در هم جغرافیایی در درون ایران زمینه، هم اصلا روایتاش از روایت ایرانی آمده، ولی در دین مسیحیت اون موجودی که میاد خداست و یه مقدار این توی دین مانوی هم رسوخ پیدا کرده.
یکی از مسائلی که باعث به رسمیت شناخته شدن نقش انسان در پدید آوردن شکل تازه‌ای از هستی یا همون فرشگرد میشه، اعتقاد به اینه که انسان اراده آزاد در انتخاب خیر و شر داره. اما به نظر میرسه در نظام‌های فکری جدید با اعتقاد به نسبی بودن مفاهیم اخلاقی از جمله خیر و شر، در این مورد دچار تناقض میشیم. یعنی انتخاب‌های قطعی در زندگی تقریبا منتفی خواهند بود. نظر شما در این مورد چیه؟ اگر انسان‌ها قدرت و توانایی انتخاب بین امور اخلاقی رو نداشته باشن، آیا اصولاً امکان پدید آوردن یک هستی نو رو خواهند داشت؟
خب ببین، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که باید ببینی کی این حرفو میزنه، کی میگه که اخلاق نسبیه و یعنی چی، منظورشون چیه. یه بحث خیلی مفصلی است، ولی دوتا در واقع نکته اینجا هست به نظر من. یکی این که عده‌ای معتقدن اخلاق یک برساخته اجتماعیه، یعنی اخلاق یه چیزیه که نهادهای اجتماعی رو جعل میکنن، اصلا همچین چیزی نداریم، خیر و شر نداریم، تفکیک میان خیر و شر نداریم. خیر و شر دو تا مفهومه، مثلا مفهوم چه میدونم، مثلا شما مجسم کنید من میگم بستنی شکلاتی و بستنی وانیلی. خب در جهان خارج که ما چیزی همینطوری ذاتی به معنای بستنی وانیلی و بستنی شکلاتی نداریم، اصلا بستنی نداریم در جهان خارج. جامعه یه چیزی درست میکنه که در واقع شیر زده شده یه نیمه منجمده، اسمشو میذاره بستنی، چون جنبه دسر داره، جنبه خوراکی داره. بعد اون وقت دو تا مسانس بهش میزنه، میشه بستنی وانیلی و بستنی شکلاتی. یعنی به طور طبیعی ما همینطوری نه بستنی داریم نه این دو مدل رو داریم. حالا بعضی ها معتقدن اخلاق هم اینجوریه، یعنی اخلاق هم یه چیزیه که همینطوری نهاد اجتماعی داره وضع میکنه دل بخواه، و خیر و شر هم مثل شکلاتی و وانیلی میمونن، دوتا رنگ و دوتا طعمه که به این امر جعلی داره منسوب میشه. اونایی که هوادار این نگرشن، حالا به لحاظ تبارنامه اندیشه توی دوران مدرن بخوای ببینی، اینا معمولا، حالا البته انواع اقسام دارن، از قدیم خب این نگرش سولیپتیستیک یعنی در واقع نسبی گرایی فردی افراطی بوده، ولی در دوران جدید چارچوب نظری که اینو تقویت میکنه یکی روی کرده در واقع مارکسیستی است، یعنی این نگرش که نهادهای اجتماعی برای استبداد، برای استثمار مردمان مفاهیمی رو جعل میکنن و کلا اینا همه ایدئولوژی و همه غلط. یه مدل در واقع مدل مارکسیستی و نظریه های همخوان و سازگار باشه، مثلا مدل روانکاوی هم اینطوریه، اونم معتقد مفاهیم از جمله اخلاق مفاهیمی هستن که نهاد داره تأسیسشون میکنه. حالا اون توی چیز کلمه نهاد رو به کار نمیبرن، نهاد معنی دیگری داره برای فروید، ولی مفهوم فرامن یا سوپر ایگو اینجا مطرح میشه که اخلاق رو وضع میکنه. اون تا وضع کردن اخلاق دلایل طبیعی نداره، چون به طور طبیعی، حالا خیلی اتفاقا چیز تقریبا چندشاور این مدل، چون میدونم زنای با محارم توش از کشتن پدر، خوردن پدر، آدمخواری، چیزای اینطوری خیلی عادی توش قلم داد میشه. یه چارچوب نظری بنابراین این چارچوب علمی مدرن مال مثلا 150 سال گذشته تحول پیدا کرده. یه رویکرد دیگه ما داریم، این رویکردی است که یه مقدار از فلسفه بیرون میاد و اصولا چون هر چیز قطعی رو انکار میکنه، معتقده که اخلاق هم به خاطر اینکه دلالتای مطلق رو تلاش میکنه تثبیت کنه، بنابراین نادرسته و مربوط به دوران ناپختگی فرهنگ بشری. این در واقع دوتا چارچوبیه که اصطلاحاً نسبیت اخلاق مدرن از توی این بیرون اومده.
وقتی به ساختارهای اجتماعی نگاه می‌کنیم، بیشتر به نظر می‌رسه چارچوب‌های سفت و سخت قوانین نهادی سوار بر اختیار افراد هستند و اراده فردی فقط قدرت حرکت بسیار کمی در دایره اقتدار نهادهای اجتماعی داره. امکان داره دیدگاه خودتون رو درباره نسبی بودن اخلاق و مرز مفاهیمی مثل خیر و شر و همینطور نقش نهادهای اجتماعی در این مرزبندی‌ها برامون بگی؟
خب نه، راستش من اینطوری فکر نمی کنم. من اصلا با دوتای این چارچوبا مخالفم. حالا چجوری مخالفم؟ یک، اینکه مفاهیم رو، شواهد فراوان ما داریم که نشون میده مفاهیم رو منها خلق میکنن نه نهادها. البته نهادها هرس میکنن، نهادها محدود و محصور میکنن، نهادها در تکثیر و تثبیت مفاهیم در نظام اجتماعی خیلی نقش مهمی ایفا میکنن. منتها شواهد نشون میده، شواهد عینی، بالاخره تو حوزه علم داریم حرف میزنیم دیگه، شواهد علمی نشون میده که معنا رو منها خلق میکنن بیشتر، و مدل تکثیر و حصر بندیشه که توسط نهادها بیشتر تعیین میشه. بازم منها موثرن، یعنی به عبارت دیگه گره زایش معنا، گره جعل مفاهیم اگه بخوایم بگیم، خود منها، یعنی خود شخص فرد خودآگاه دارای اراده آزاده که چنین کاری میکنه. بنابراین چارچوب مارکسیستی روانکاوانه به نظرم غلطه. چه جبر اجتماعی و تاریخی که مارکسیستا قائل هستن، چه جبر یه جورایی میشه گفت زیست شناختی، جامعه شناختی که روانکاوان قائلن، و اینا همشون اون لایه میانی، یعنی لایه روان انسان، یعنی خود اراده آزاد فردی رو تلاش میکنن حذف کنن، که به نظر من یه چیز خیلی مهمیه و حذف شدنیه نیست. یعنی مخالفتم با اون چارچوب اول اینه که خب غلطه به لحاظ علمی. با چارچوب دوم، یعنی نگرش فلسفی، این مخالفت رو دارم که فکر میکنم بین دو مفهوم اینجا خلط شده. ببینید، بین مفهوم قاطعیت و قطعیت اینجا به نظر میاد آلودگی، آغشتگی رخ داده باشه. من تعریف خودم بگم خدمتتون، یه چیزی که ما میدونیم اینه که قطعیت یعنی گزاره‌ای که مطلقاً دو درست باشه. اینطور به نظر میاد اگه عقلانی بخوایم صرفا نگاه کنیم، گزاره قطعی بجز گزاره های قیاسی ساده که نمود بیرونی نداره، مثلا مفاهیم ریاضی و هندسی، از اونا که رد بشیم اونا نمود بیرونی نداره، اینو توجه داشته باشین. یعنی در جهان خارج ما خط و مثلث و عدد دو و اینا نداریم، ما مابعضاهایی برای مفاهیم هندسی و ریاضی ابداع میکنیم در جهان خارج، یا مفاهیم ریاضی رو همچون انتزاعی از تجربیات عینیمون استنتاج میکنیم، ولی در جهان خارج خود مفاهیم ریاضی رو نمیبینید. مفاهیم ریاضی قطعیت دارن گزاره هاشون. مثلا شما موقعی که میگین در چه میدونم مدل مثلا اقلیدوسی از یه نقطه خارجی خط فقط یه دونه خط موازی با اون میشه کشید، خب این یه گزاره قطعیه، منتها این گزاره قطعی نمود بیرونی نداره، یعنی توی چارچوب قیاسی داره تعریف میشه. خارج از این، یعنی در دنیای علم تجربی، شما وقتی مفهوم هر گزاره ای رو تحلیل کنید متوجه میشید که قطعیتی درش نیست. این بدان معناست که ما قطعیت اصولا نداریم، یعنی هر کسی ادعای قطعیت میکنه به نظرم یا داره اشتباه میکنه یا داره دروغ میگه، یکی این دوتاست. هیچ قطعیتی هیچ جا در هیچ علمی در هیچ دستگاه نظری نداریم، هر جا مفهوم داریم غیر قطعیه، هر جا عینیت تجربی درباره یه چیز واقعی هر جا داریم حرف میزنیم غیر قطعیه. این نکته اول. بنابراین وقتی در مورد اخلاق حرف میزنیم قطعیتی در کار نیست، و اصولا نکته اینه که نظریه پردازان اخلاق اصلا خیلی به قطعیتش کاری ندارن. یعنی تقریبا من نظریه پرداز جدی در حوزه اخلاق نمیشناسم که ادعای قطعیت اصلا داشته باشه. یه مفهوم دیگری ما داریم، قاطعیت. قاطعیت یعنی داده های ما، شواهد در دست ما درباره فلان موضوع در حدی باشه که ما بتونیم بین گزینه های پیش رومون یه دونه رو خیلی روشن انتخاب کنیم. قاطعیت کاملا ممکنه، قاطعیت اصلا ربطی به قطعیت نداره. یعنی ما مرتبا بر مبنای داده هایی که داریم تصمیم گیری میکنیم، و این داده ها از یه حدی جهت گیریشون همگراتر باشه تصمیم گیری های ما قاطع خواهد بود. یعنی یه گزینه رو خیلی روشن به نفع گزینه های دیگه برمیگیریم و بقیه رو طرد میکنیم، به این میگم قاطعیت. حالا به نظر میاد اون نگرش فلسفی که براتون گفتم یه پیشفرضی داره، و اونم اینه که قاطعیت از قطعیت برمیخیزه. یعنی شما فقط موقعی میتونین قاطع باشین در یه موردی که یه گزاره قطعی پشتش ایستاده باشه. این کلا غلطه، این یه پیشفرض فلسفی نادرسته، معلومم نیست از کجا اومده. البته معلوم از کجا اومده، از تعصب اومده. یعنی این نگرش که یه گزاره قطعا درسته اصلا مفهوم تعصبه. حالا این تعصب ممکنه مذهبی باشه، ممکنه تو خود علم باشه، ممکنه تعصب برخواسته از کلیشه های عوامانه باشه. یعنی مثلا اگه یه نفر معتقد باشه که جمله ترتولیان که یه مدت طولانی 1000 سال اروپایی‌ها فکر می‌کردن قطعیه، که در خارج از کلیسایش راه نجاتی نیست، راه رستگاری از کلیسا می‌گذارد، این جمله، کسی که معتقد این قطعیه خب تعصب مذهبی داره. کسی که معتقده که مثلا چه می‌دونم سیاه‌پوستا کلا خنگ‌تر از سفیدپوستان، این یه تعصب عوامانه نجات پرستانه داره. اون کسی که معتقده که مثلا فقط گزاره‌های ابطال پذیر معنای حقیقی دارن ولا غیر، در واقع جمله پوپری یه مقدار ساده انگارانش، این تعصب علمی داره مثلا در مورد فلان مفهوم. منتها در عالم اندیشه و در دنیای علم قاطعیت معمولا تعریف نمیشه چون یه چیز عملیاتیه، و قطعیت معمولا طرد میشه چون نادرستیش روشنه. این تفکیک رو باید در نظر گرفت. خب با توجه به این دو موردی که گفتم، یعنی اون چارچوبای طرد کننده مفهوم من به نظرم غلطن به لحاظ علمی، اینو میشه نشون داد با شواهد و با استنتاج و استدلال، و این تفکیک قاطعیت و قطعیت هم مثلا مفهوم قطعیت رو از سکه میندازه، و نسبیت یه مفهوم بنابراین پادرهوایی میشه. نسبیت به این معنیه که امور قطعی نیست. خب همه چیز نسبیه، بله نسبیت یک قاعده عامه اگر درباره قطعیت ما داریم حرف میزنیم، منتها ما در مورد اخلاق حرفی که میزنیم ربطی به قطعیت نداره، مربوط به قاطعیته. یعنی اخلاق یه چیز عملیاتیه، شما موقعی که میگید فلان چیز رو انجام بدم کار خوبیه یا نه، شما دلیل نداره اول مطمئن بشید به طور قطعی که خیر قطعی چیست و آیا این رفتار قطعا درسته یا نه. اصلا کسی اینجوری فکر نمیکنه و اصلا غلطه یه همچین چیزی، هیچ چیز قطعی نیست. ما داده ها رو جمع میکنیم بر مبنای اونا، اگه بتونیم تصمیم بگیریم بگیم فلان کار قاطعانه خوبه انجامش میدیم، و این خیر اخلاقیه. خیر اخلاقی بر مبنای قاطعیت شکل میگیره نه بر مبنای قطعیت. و اینو خیلی گفتن تو ایران، تقریبا کل بدنه متون عرفانی تاکیدش بر اینه که قطعیت اصلا وجود نداره، و خیلی بر من جالبه که این خلط میان قطعیت و قاطعیت که البته در نگرش مسیحی اروپا اروپایی نهادینه شده است و از همونجا وارد چارچوب‌های مدرن علمی شده و از اونجا وارد ایران هم شده. منتها برای من خیلی جالبه که این مفهوم نسبیت اخلاقی، یعنی اخلاق بنابراین خیر و شر، بی‌معنیه و شما هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی. البته که تو هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، منتها محتوای اخلاقی داره اون کاری که میکنی و تو چارچوب علم میشه اینو تعریف کرد.
نظر میرسه نگاه علمی به اخلاق و ارزیابی علمی معیارهای اخلاقی لااقل برای عموم مردم یه موضوع جدید و در عین حال جالب و پیچیده است. شما در دیدگاه نظری زوروان چطور اخلاق رو در چارچوب علم قرار میدید و تعریفش میکنید؟
خب نگرش من اینه که قایت‌های طبیعی سیستم رو باید ببینیم و به نظر من 4 قایت داره سیستم‌های تکاملی طبیعی انسانی، یعنی قدرت، لذت، بقا و معنا. قایت‌هایی هستن که همه در صدد جذب و بیشینه کردن اینان و اینا مستقل از اینکه ذهنیت من و شما چیه، رفتار سیستم‌ها در امتداد این 4 تاست. یعنی اینا قایت‌های درونی، اینا قطب‌نمای رفتاری درونی سیستم تکاملیه و از اونجا داره بیرون میاد. اصلا چیز وضع شده و قرارداد شده ای نیست. اینطور نیست یه نفر گفته باشه بقا داشته باشه یا قدرت داشته باشه. قدرت در میاد از توی سیستم تکاملی، بقا و لذت در میاد از تو رمزگذاری رفتار سیستم تکاملی. بر این مبنا هر آنچه که قلبم رو بیشینه کنه خیره، چون قایت طبیعی سیستم رو داره برآورده میکنه. این حرفیه که البته ارسطو خیلی به شکل خام و ابتدایی میزد اول کار، ولی خب این مشتقاتش رو نمیدونست دیگه. ولی خب اونم میگفت که خیر دستیابی به قایت طبیعی است و این حرف درسته و فارابی هم همینو میگه و دیگران هم، هر کسی در این مورد عمیق اندیشیده تقریبا همین رو قائله. و اون قایت طبیعی رو الان به نظر من میشه مدل کرد. من توی نظریه زوروان در واقع این رو مدل کردم، مهمترین کاری که توش شده اینه و این 4 تا متغیر قلبا بهش میگیم و بنابراین کردار اخلاقی کاملا قابل تعریفه، اصلا نسبی نیست. یعنی کردار اخلاقی اونیه که قلبم رو بیشینه کنه. هیچم قطعی نیست که کدوم رفتار اینو بیشینه میکنه. همیشه ممکنه فردا یه سری شاهد جدید پیدا بشه که ما بفهمیم شاخص بندیامون باید فرق کنه و قلبم به فلان شکل بهتر برآورده میشه یا فلان کار غلط بوده باید اصلاح بشه. اینا کاملا ممکنه، منتها با داده هایی که در هر لحظه داریم شما قاطعانه میتونید رفتار خیر رو انتخاب کنید، یعنی کرداری که قلبم رو بیشینه میکنه.
خب برگردیم به موضوع فرشگرد و نوسازی هستی. اون چیزی که من تا اینجا از مباحث مطرح شده برداشت کردم اینه که قاطعیت در انتخاب رفتار اخلاقی با اراده آزاد انسانی و در مسیر غایت‌های طبیعی وجود، حرکت در مسیری صحیح و بالنده است. آیا میتونیم ادعا کنیم که بر این مبنا انسان قادر به فرشگرد و بازسازی هستی خواهد بود؟
من گمانم اینه که همین کردار اخلاقی اگر به صورت یک شبکه منسجم کل زیست جهان رو در بر بگیره، فرشگردسازی رخ میده، یعنی زیست جهان دگرگون میشه. یعنی فرشگردسازی یعنی نو ساختن هستی که از درون منها شروع میشه و این روایت ایرانی درسته در این مورد، چون گرانیگاه انتخاب آزاد منه. در چنین شرایطی نو سازی هستی هم خود به خود رخ میده و این نو سازی در ابتدای کار در زیست جهان فرد رخ میده، پیرامون اون کسی که اراده آزادش رو در امتداد خیر اخلاقی به کار میبره رخ میده. و این اصلا چیز قطعی نیست، اصلا چیز متافیزیکی نیست، اصلا ربطی به چارچوبای متعصبانه به هر شکلی نداره، هیچ ارتباطی به ایدئولوژی‌های سیاسی نداره، ارتباط چندانی به چارچوبای مذهبی نداره. این یک بحثی که من دارم میکنم یه بحث علمی در مورد تکامل نظام‌های اخلاقی و امکان دستیازیدن به کردار قاطعانه اخلاقیه و پیامدش به نظرم اگر جدی پیگیری بشه فرشگردسازیه.
به عبارت دیگه شما اعتقاد دارید که فرشگردسازی یک جریان همگانی و متعلق به عموم مردمه، نه یک روایت اسطوره‌ای و وابسته به جهان متافیزیک و نیروهای فراانسانی.
دقیقا، یعنی آن چیزی که در روایت‌های کهن ایرانی 3000 سال پیش به یک موجود آخرالزمانی اساطیری سوشیانس نسبت داده می‌شد، به نظر من یک استعاره‌ای از خود انسانه. هر انسانی می‌تونه اون نجات بخش، می‌تونه اون سوشیانس باشه، به طور نمادین اون چیزی که حالا توی روایت‌های اوستایی است، یعنی فرزند زرتشت باشه مثلا، و اینا دیگه البته جنبه‌های اساطیری کنارشه دیگه. اون چیزی که خود اصل داستانه سخنه اینه که کردار اخلاقی ممکنه، تفکیک میان نیک و بد ممکنه، جنگیدن به خاطر نیک ممکنه و به دگرگون ساختن هستی منتهی میشه.
دوستان و یاران گرامی، به پایان 31 برنامه زربان نسل و اولین برنامه از این مجموعه در سال 1400 هجری خورشیدی رسیدیم. امیدوارم سال نو و قرن نو با اندیشه پدید آوردن هستی نو برای هممون همراه باشه و در این مسیر از دارایی های گنجینه فرهنگ و تمدن بارآور و همیشه زندمون بیشتر بهره بگیریم. تا قرار بعد برقرار باشیم.